بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم اغفر لنا ما سبق وأكرمنا بنور الفهم، فافتح علينا أبواب رحمتك، فانشر علينا خزائن علومك، صلى على محمد وآله الطاهرين. خب، نمونه هایی را خوندیم از مواردی که گفته بودن برای ترجیح در تعارض احوال، و حالا کیفیت استدلال به اینها چگونه بوده. امران تعرض له المحقق القمی فی قوانینه، بله عبارت ایشان مطلعین حالا این عبارت را بدیم. اول فرموده که و فی کثیر من الوجوه التي ذکروها نظر، در اکثرشون نظر هست، اشکال هست. اذ اکثرها معارض بمثلها، این وجوه استحسانی نوعا متعارض و متضارب و متزاحم. و البسط فی تحقیقها و تصحیحها لا یسعه هذا المختصر. مقصود از مختصر چیه؟ خودم کتاب قوانین. اگر قوانین مختصری باشه پس دیگه وای به حال مفصلا و متولا که دیگه چه بوده. بله ایشون با کمال تواضع می فرماید لا یزعو از المختصر. ما قوانین از نزدیک دیدید که ماشاءالله. خب حالا محقق قمی متعرض کیفیت استدلال به این وجود شده، یعنی وجود چه دخالتی داره. مثلا فرض کنید که مجاز افید، مجاز اکثر، مجاز اوسع از اشتراک، یا بالعکس فلا، اینا چه نقشی، این وجود چه نقشی دارن در مطلب که باعث ترجیح یک احتمال بر احتمال دیگه بشن. و به عبارت اخرى دلیل علمی چیه؟ خب فرموده ایشون توضیح داده، فرموده که و حاصل و غرض المستدل فی الترجیح به هذه الوجوه ابداء و کون صاحب المزیه اولا بالاراده للمتکلم. چون چیز ما، بحث ما، محل نزاع ما کجاست؟ اونجایی که مراد متکلم مجهوله، نمیدونیم مراد متکلم چیه. حالا با این وجود چطور میفهمیم که مراد متکلم چیه؟ رگیر میکنیم بین این احتمال و اون احتمال، با این وجود چطوری در میاریم که متکلم یکی اراده کرده او یکی اراده نکرده. بله میفرماید که حالا استدلالش اینه، این با این وجود، اینطوری نحوه استدلال، نه با این وجود ثابت میشه که یک احتمال مزیت دارد بر احتمال دیگه. اون وقت از اون طرف میگن که از لحاظ، از جهت اینکه متکلم حکیمه، متکلم بلیغه، پس عرض می شود اولا و غالب، احتمال غالب این است که ذل مزیه را اراده بکنه، نه اون احتمال ضعیف را که نسبت به اون مزیتی نداره. چرا؟ به جهت این که متکلم صاحب بلاغت و فصاحته، فاولا بهی ان یرید این که اراده بکند معنای ممتاز را نسبت به اون معنایی که ضعیفه و امتیازی نداره. این روش استدلالی که صاحب قمی بیان کرده، ابداع و کون صاحب المزیت اولا بالارادت للمتکلم، یعنی اولاست به اینکه مراد باشد. فلابد من حمل کلامه على ما هو اکمل. وقتی ثابت کردیم که یک احتمال بر دیگری اکمله، وقت میگیم که متکلمم فصیحه، بلیغه، این نکات رو رعایت میکنه، پس احتمال اقوا این است که متکلم اون احتمال صاحب مزیت را، ممتاز را اراده کرده باشد، نه احتمال ضعیف را. فلا بد من حمل کلامی علی ما هو اکمل ولا یعدل عن الا لضرورته، ولا یعدل عن الا لضرورته، یعنی غالب این است که متکلم از این، از اراده این نوع ممتاز صرف نظر نکنه و عدول نکنه مگر ضرورتی پیش میاد. خب ضرورت هم یه چیز نادریه، توجه فرمودید، و یه نادره، ضرورت امر نادریه. و از لنو یلحق الشی بالعمل اغلب، این یه استدلالیه که حالا مقامانی نخوندید، اما در رسائل شیخ خیلی نقل کرده از محقق خمی این نحوه استدلالات را، چون محقق خمی قائل به حجیت مطلق و ظن مطلق و انتدادی هم است، چون انتدادیه و میگه ظنون خاصه و اینام کافی نیستند و به درد نمیخورند کمن، ولذا ما کشف میکنیم حجیت مطلق الظن را. ولذا یکی از استدلالات معروف محقق قمی عبارت است از غلبه، ظن ناشی از غلبه، از باب اینکه از ظن و یلحق الشیء بالعم الاغلب، و حیث اینکه قائل بود به حجیت مطلق الظن به خاطر انصداد عمل میکرده به این ظنون و اینا را حجت میدانسته. وقت در ما نحن فی اینطوری میگه که چون متکلم گفتن فصیح بلیغ نکات را رعایت میکنه، الا لضرورت و حصول الضروره امر نادر، و غالب این است که ضرورتی در کار نباشه، پس غالب این است که این نکات این مزیت ها اراده بشود. وقتی غالب بود، حالا اگر شک کردیم اینجا اراده کرده یا نکرده، از ظنه یلحق الشیء بالعم الاغلب، احتمال غالب را بگیریم، و این برای ما افاده ظن میکنه و ظن هم حجته. این روش استدلال صاحب قوانینه. خب در جواب هم عرض کردیم که اولا عرض می شود خدمت بعد، بعد خودش جواب داده، آیه جواب خودشم بخوانیم، بعد فرموده و فیه انا نمنع ان غالب المتکلمین فی اغلب کلماتهم یعتبرون ذلک و انتخاب الاکمل مخصوص به صورت اظهار البلاغه للاعجاز. ایشون فرموده که این غلبه را ما قبول نداریم در کلمات متکلمین. متکلمین اگر یک وقتی در مقام اعجاز بودن و در مقام چه بهش میگن تحدی بودن، تحدی یعنی مبارزه، گاهی به مبارزه میطلبند فصحا و بلغا هم دیگر را، اگر در این مقامات بودن خب بله اصل این است که این نکات را رعایت بکن، اما همه مردم که حرف میزنن دائم در حرف زدن عادیشون آیا این چیزها رو رعایت میکنن؟ آیا این اصل؟ نه. فلازا فرموده ما این غلبه را منکریم که این که مبنای غالب در تکلم متکلمین عادی این باشد، این قبول نداریم. این مطلب در جایی درسته که فقط در مقام اعجاز باشند، اعجاز از راه فصاحت و بلاغت، و الا در غیر اون مقام همچه مبنایی ندارند و این هم غالب نیست، پس اصل غلبه را منکر شده. یک به سلام انکار صغروی دیگه که اول کلام کرده، گفته اصلا خود این وجود متعارض است. خب این همه بر فرض اینه که این وجود دیگه معارض نداشته باشد. اگر فرض کردیم که این وجود صحیح هست و مزیت هم می آورد و معارض هم نداره، خب وقت نوبت می رسد به غلبه که ببینیم آیا غلبه هست یا غلبه نیست. اما اگر از اصل مطلب را منکر شدیم، گفتیم این وجود پادر هوان، این وجود ضعیف هست، این وجود اصلا معارض هست به مثل، وقتی معارض شدن خب از اعتبار می افتن. پس معنیش این است که مزیتی هم دیگه با این وجود پیدا نمی شود. وقتی مزیتی پیدا نشد، به فرض این که غالب متکلمین هم بخوان مزایا را رعایت بکنن، خب فرض این است که اینا که مزیت آور نیستن. چرا؟ چون خودشون متعارضن این وجود با هم دیگه. وقتی به هر وجهی معارض شد به ضد خودش، خود دیگه از اعتبار و از ارزش میفته، پس مولد مزیت هم نیست. ولو فرضنا که همه متکلمین هم در صدد رعایت مزیت باشن، اما خب فرض اینه که اینا مزیتی دیگه وجود نداره. پس اینجا ما دو تا انکار صغروی داریم، یکی این که آیا اینا مزیت آور هست یا در اثر معارضه نیست، یکی دیگه که به فرض این که باشه آیا غالب متکلمین در صدد اعمال این مزایا هستن یا نه، که این هم منکر شد محقق خمی. پس محقق خمی از این دو جهت. حالا و اما ما که دنبالش یه چیزی گفتیم عرضی کردیم و اون این است که ما کبرا را هم منکریم. کبرا چیه؟ کبرا این است که بحثن تو به فرض این که مزیت آور باشه و به فرض این که غالب متکلمین در قالب مقامات این مزایا را هم رعایت می کنند. خطازه این زنی می آورد، آیا این زن دلیل خاص بر حجیتش هست؟ قطعا نیست. آیا عقلا بنای عقلا بر عمل به این زن هست که از ظنون خواسته بشود با بنای عقلا؟ قطعا نیست، چون فقط بنای عقلا به عمل به ظهوره و این مزایا ظهور آور نیستند برای کلام. پس بنابراین دیگه این ظنون ظنون خاصه نیستند، مطلق الظنن جزء ظنونی نیستن که قام دلیل علی حجیته بالخصوص، بلکه جزء ظنونی هستن که لم یقم دلیل علی حجیته بالخصوص. پس داخل می شود نهمه، غالب، غلب است، غلب زناوره و زنم حجت نیست. این الظن لا یغنی من الحق شیئا. پس فرقش این است که این یک ظنی باشد، لکن این ایراد نسبت به محقق قمی ایراد مبناییه. چرا؟ چون که ایشون انسدادیه و بر اساس انسداد قائل به حجیت همه ظنونه. فلذا ایراد ما طبق مبنای خودمون که ظن مطلق را حجت نمیدانیم، خب ایراد وارد، اما طبق مبنای خود محقق قمی که ایشون مطلق الظن را حجت میدانه، قهرن دیگه این ایراد وارد نیست، ایراد مبنایی میشه و ایراد هم سغروی هم دیگه. آیا بحثی که تمام شد دیگه کاری بشه؟ نه نه نه، اشکالات که اونا دیگه قبول نداره، محقق قومی رد کرد، اما ردود محقق قومی سغروی بوده. حالا ما کبرویش هم اضافه کردیم که به فرض همه این مسائل درست باشه، خود زن ناشی از غلبه دلیل خاص خود نداره بر حجیتش، و اصل در از زن هم عدم حجیته. این بحثی که تمام شد رفتیم سر بحث حقیقت شرعیه. فصل فی الحقیقه مقدار از چارچوب کفایه و مطالب متأخر از کفایه خارج شدیم، عرض شود، و برخلاف لعب غالبمون اینجا عرض می شود رفتیم تو مطالب متقدمین و فرمایشات و قوانین و اینا. فکر کنم بدم نبود، بالاخره یک مقداری لازم هست یه آشنایی با نحوه مطالب اونها. و اما فصل بعدی راجع به حقیقت شرعی، حقیقت شرعیه، بحث بعد از حقیقت شرعیه بحث صحیح و اعم، اینا یکی از تو مقدمات جزء مهمات مباحث هست. اما اینکه تنقیح بکنیم حقیقت شرعیه را و ببینیم بحث حقیقت شرعیه اصلا چیه، صدر اجلیلش تنقیح، تنقیح و محل البحث، و بعد هم ثمره بحث، و بعد هم کیفیت شروع صاحب کفایه در بحث. اما اصل تنقیح بحث اینه که لا شک ولا اشکال ولا شبهت در این که هر شود این الفاظ که داریم عرض می شود خدمت واسات شما، حالا اساس می عبادات در معاملات که نه، از بحث خارج تقریبا، حالا اونو به جداگانه بحث میکنم، در عبادات کلماتی داریم مثل صلات، مثل صیام، مثل حج، زکات، اینها شاید غیر از اینا هم هست، مثل حتی وضو، غسل، اینا همه جز حقایق، جز همین بحث. عرض می شود خدمت شما لا شک و لا شبه که اینا یک معانی لغویه ای دارد که در اون معانی لغویه هم حقیقت و مهجور هم نشدن اون معانی لغویه. ولا شک ولا شبه این که در لسان شرع استعمال هم شدن در معانی مستحدثه، مثلا باب صلات معانی لغویش دعا و معنای جدیدش عبادت مخصوص است، حج معنای لغویش قصده و معنای مستحدثش نسک مخصوص در اشهر حج با کزا. این هم یک شک و شبهی درش است. و اینکه این الفاظ در معانی جدید استعمال شدن در لسان شرع، این هم یک بحثی درش نیست، مسلمه که استعمال شده. و اینکه در لسان متشرعه اینا حقیقت ثانویه پیدا کردن به کثرت استعمال، این هم دیگه شک و شبهی درش نیست. حالا اگر دیگه اینجا بخواییم بر مسلک اهل سنت بحث بکنیم، شرع مخصوص خود پیغمبره، از پیغمبر به بعد دیگه متشرع هستن، اگر بر مسلک خودمون بخوایم بحث بکنیم، نه استعمالات مثلا ائمه به خصوص امام باقر، امام صادق، ائمه اتا جز شرع. در از این است که حالا فعلا چون طرف بحث ما در این بحث که قاطی نشه، خب این بحث اصلش از همون اصولیین اهل سنت که شروع کردن به این بحث و مرادشون هم از حقیقت شرعیه و اینها حقیقت در لسان خود پیغمبره. حالا بحث را متمحض اگر بکنیم در این، لا شک و لا شبه که در لسان خود پیغمبر هم استعمال شدن در معانی مستحدثه، اما انما البحث در این است که آیا به حدی رسید که حقیقت باشه یا استعمال مجازی و باخرینه بود، یا به حدی رسید که حقیقت بشود و بینیاز از قرینه. این یک باید باز ما میگیم، حالا دیگه ندیدم در کلمات خوم، اما اینم باید اضافه کنیم، آیا در حدی شده در اصطلاح در لسان خود شرع که معنای اول مهجور بشه، یا معنای اول هم موجود بوده و دو تا حقیقت بودن که هر دو حقیقت بودن بدون هجر معنای اول، معنای اول هم مهجور نبوده، این استعمال صلات به معنای دعا هم رایج بوده. توجه فرمودید اینها شقوقی از بحث هستند. خب ثمره در کجا ظاهر میشه؟ ثمره در این ظاهر میشه که اکنون اگر استعمالاتی از شهر به دست ما برسد که اینا مشتمل بر قرینه نباشد، ما باید اینا را حمل بر چه بکنیم؟ اگر قرینه داشت که مراد دعاست یا مراد عبادت مخصوصه در لفظ صلات، خب به قرینه عمل میکنیم، گشکی درش نیست. اما محل نزاع اونجایی که قرینه در کار نباشه. یه کلمه صلاتی از پیغمبر خدا به ما رسیده، ماده صلات، قرینه هم نداره، حال نمیدونیم مرادشون دعا بوده یا مرادشون نماز بوده. این باید ثابت بشود. اگر ثابت شد حقیقتش نقل یعنی حقیقت شرعیه در حد نقل، که نقل شده باشد در لسان پیغمبر این کلمه از معنای لغویش به معنای جدید، به حیثی که معنای اولم مهجور شده باشد در اصطلاحات خودش، یعنی دیگه خودش مقید شده باشد که استعمال نکند در معنای اولی، خب یا غالب در استعمال برحال به حدی برسد که و خب بدون قرینه باید حملش بکنیم بر معانی معنای مستحدث، معنی جدید. اما اگر چنانچه نه ثابت نشد حقیقت شرعیه، ثابت نشد حقیقت شرعیه، فهمید باید مهجور بشه معنای یا مهجور کامل یا طوری غالب بشه که انصراف پیدا کنه، حتی اقل بگوییم که بدون قرینه منصرفه به معنای دوم به علت کثرت استعمال، شیوع استعمال به حد انصراف برسه، اینم خوبه. اما اگر که اینم ثابت نشد نتیجه اجمال میشه. اگر اصل حقیقت شرعی ثابت نشد، یعنی ثابت شد که مجازی بوده در زمان پیغمبر و با قرینه استعمال میشده در این معنا، توجه فرمودید، و وقت عکس میشه قضیه، یعنی بدون قرینه را باید هم بکنیم بر معنای لغوی، چون معنای لغوی پیغمبر خودش اهل لغت هم که بوده، پیغمبر اهل همین لغت عرب بوده و فرضی نست در اون معنا هم لفظ حقیقت، اینجا هم که قرینه ای در کار نیست، حقیقت شرعی شدنش در دومی هم که ثابت نشد، وقتی لازم میاد که کلام را هم بکنیم بر معنای لغوی. اگر که منقول شد، یعنی حقیقت شرعی شد به صورتی که حقیقت شد در دومی و هجر شد در معنای اول، باید همش بکنیم بر معنای دومی. اگر یه چیز بینابینی بود مجمل میشه استعمال اینا، چه بر چه حملش بکنیم نمیدونیم و جیر میکنیم، خودی معلوم دیگه، یعنی نه به این حد نبون، بله تو هر شک بکنیم یا توی حقیقت بودن شک بکنیم، معلوم کمی تعمل بکنید احتیاج به سوال ندار. خب این هم عرشت به خدمت شما راجع به این. پس این مواردی که ام بر ما روشنه، خودی ما میدونیم چه کار بکنیم. اگر تاریک شد و نتوانستیم بفهمیم، نفهمیدیم و نتونست و ثابت نشد بر ما که وضع چگونه بوده، مجمل میشه. سرسته مالا تبي قرينه باید توقف کنی. خب نخه میگم اگر که مهجور نشد، یعنی من تو احتمال میدیم حقیقت میگم که به طور کلی ما تاریک شد، یعنی هم احتمال میدیم که معقول شده به معنای دوم تو اولی هست، هم احتمال میدیم که نخه اصلا منقول نشده و مجاز بوده به معنای اول، هم کثیر الاستعمال بوده. علی حالن هیچ طرفش برای ما روشن نبود، خب اون وقت دیگه اجمال میشه. اصلا عدم نفع اینجا جاش نیست. نه و اون معنا استصحاب قاضی رو گفتم نداریم. نه این حالا دلیل نشون. نه خب گفتیم که اون نه این محل اشکاله مجمل اصالت عدم النقلی که داریم قعقراییه. قعقراییش باید بکنیم، یعنی بگیم که الان ظهورش در چیه؟ نه نه در اجازه فرمید حالا یه طرف شبر بیان بکنیم بعد اشکالش باشه های مالی، یعنی بعدا اشکال شو بگیم. اول اصلش بگیم اصالت عدم النقلی که الان ما قبول داریم چیه؟ اینی که بگیم الان ظهورش در چیه؟ ارکان مخصوص معنی جدید. خب پس بنابراین این که علاوه بر محرزه با اصالت عدم نقل چیزش بکنیم بکشونیمش تا زمان پیغمبر، این طور کمک میکنه، پس ثابت میکنه که زمان پیغمبر هم چه بود؟ در خود زمان پیغمبر به همین معنای جدید بود، و الان که اون اصالت عدم نقلی که شما میگید عکس نتیجه میده، اینطور نتیجه میده که چون معنای لغوی سابق ثابت بود نمیدونیم تا زمان پیغمبر نقل شد یا نه، او اقتضاش چیه؟ او از سابق به لاحق بخواییم بکشونیم نه ده اجازه بده. خواهم بگم دو نتیجه متعارض دارن، همه شما به تو کدوم خواهیلی؟ اصالت عدم نقل به صورت قعقرایی میگید یا به صورت سابق و لاحق میگید؟ خواهم بگم که بنای آخنا بر قعقراییه باشد، اما الان چیه؟ الان چیه؟ الان منقول هست یا نه؟ نه ما داریم، چرا مجبوریم داشته باشیم؟ مجبوریم چون اصل عدم اصل قعقرایی خود حجت به بنای عقلا، چون حجت مجبوریم داشته باشیم. اصالت عدم نقل قعقرایی حجتی است که ثابته و ما مجبوریم بهش عمل بکنیم. این میگوید الان به معنی صلات معنی نمازه. اصل عدم نقل قعقرایی چه میگوید؟ و میگوید بگو تا کشش بده، تا شک داری کشش بده به سابق. بعد زمان پیغمبر چی؟ شک داری؟ به همین اصالت عدم نقل قعقرایی بگو باید به معنی نماز بود. این یکی. اون یکی که شما میگید که غلط هست و مورد بنا عقلا هم نیست، این است که بگوییم که استصحاب عادی بکنیم، بگوییم که سابق بر این قبل از اسلام به معنی نماز بود و نقلی نبود، نمیدونیم زمان پیغمبر نقلی پیدا نشد یا نه، استصحاب معمولی بکنیم، یعنی از سابق به لاحق نه از لاحق به سابق. این چه میگوید؟ این میگوید احمل على المعنى اللغوي ای حجت شد. اما بنا عقلا در این موارد بر چیه؟ بر اولی یا دومیه؟ در باب الفاظ بر دومیه، قعقراییه. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.